شما شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید که این برنامه از محل خبرگزاری مهر تقدیمتون میشه. موضوع این گفتگو بررسی ابعاد فتنه‌های منطقه‌ای در غرب آسیا است. به اتفاق شنونده این برنامه هستید. ظاهرا ارتباط برقرار نشده، همکارانم در تلاش هستن که ارتباط رو برقرار کنن و این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از محل خبرگزاری مهر تقدیمتون بکنند. گفتگوی سیاسی امروز با موضوع بررسی ابعاد فتنه‌های منطقه‌ای در غرب آسیا از محل خبرگزاری مهر این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خواهد شد.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، سلام، وقت شما بخیر. هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند، خوش اومدیم به برنامه گفتگوی سیاسی. من مهدی عزیز هستم. تا حوالی ساعت 19 با شما خواهیم بود با موضوع بررسی ابعاد فتنه‌های منطقه‌ای در غرب آسیا. خب، برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو دوشنبه ها همونطور که میدونید با همکاری مشترک خبرگزاری مهر تقدیم شما میشه. ما هم امروز در سالن کنفرانس این خبرگزاری هستیم و در برنامه گفتگوی سیاسی به ابعاد مختلف فتنه های منطقه‌ای در غرب آسیا خواهیم پرداخت. خب، ضمن تسلیت به شما هموطنان و شنوندگان ارجمند به مناسبت سالگرد وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، خدمتتون عرض میکنم که شما مخاطبان فرهیخته میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. همچنین میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو دریافت و با گوشی تلفن همراه شنونده این برنامه باشید. شنوندگان محترم، همچنین شما میتونید برنامه رو به صورت زنده و تصویری از سایت خبرگزاری مهر هم بیننده و هم شنونده باشید. خب، قبل از معرفی مهمانان ارجمند برنامه امروز دعوت میکنم یک گزارش در خصوص موضوع برنامه بشنوید. برمیگردیم، در ادامه همراه شما خواهیم بود.
اوضاع منطقه تحولات سینوسی اما سریع را به خود می‌بیند. در همه این رخدادها پیروزی جبهه مقاومت از یک سو و شکلگیری فتنه‌های نوین فصل مشترک آنهاست. در این میان هفته گذشته عراق بیشترین نمود را داشت، جایی که اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات در آن به خاک و خون کشیده شد، اما خبر حمله پهپادی به خانه نخست وزیر این موضوع را به حاشیه برد. جریان رسانه‌ای غربی عربی عبری انگشت اتهام را به سوی گروه‌های مقاومت گرفت. شبکه العربیه:
تحقیقات نشان می‌دهد گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در تلاش برای ترور نخست وزیر عراق دست داشته‌اند.
البته گروه‌های مقاومت عراقی از همان ابتدا به صراحت این موضوع را محکوم کردند. در بیانیه آنها آمده است:
ما عملیات حمله به منزل نخست وزیر عراق را محکوم کرده و آن را حمله به حکومت عراق می‌دانیم که آن را با وفاداری و دادن خون بنا نهادیم، چرا که پست نخست وزیری از مهمترین نهادهای حکومت است و ما آن را دستاوردی مهم به شمار می‌آوریم که پس از سقوط دیکتاتوری اکثریت بدان دست یافت.
این حمله البته شایعاتی را در پی داشت، از جمله آن که هدف عاملان به حاشیه کشاندن موضوع اعتراضات اخیر مردمی در این کشور بود. از سوی سعودی ها که در این میان به دنبال آتش بیاری و حمله به گروه های مقاومت در عراق هستند، خود در میدان یمن از دیگر عضو جبهه مقاومت در معرب شکست خوردند. تا آنجا که پایگاه اندیشکده انستیتوی واشنگتن به نقل از دیوید شنکر، معاون امور خاورنزدیک وزیر خارجه پیشین آمریکا، نوشته است:
گرایش حوثی‌ها به سمت یک راه حل نظامی به جای یک راه حل از طریق مذاکره دارد جواب می‌دهد. آنها با گذشت 2 سال از کمپین نظامی خود در استان معرب یمن، در آستانه فتح این استان و مرکز شهر معرب هستند. آمریکا مطمئناً می‌تواند عربستان را تحت فشار قرار دهد، اما این روزها ریاض نیاز به اقناع برای آن که بخواهد به جنگ در یمن پایان دهد ندارد.
با این همه گویا محور شرارت غربی عربی عبری که سوریه میدان ناکامی آن شد، ناوهایش در دریای عمان جلوی پاسداران ایرانی کم آورده و در عرصه یمن هم هر روز شکست جدیدی را متحمل می شود، بنا را بر تفرقه افکنی قرار داده است. صحبت‌های فهد شلیمی رئیس مجمع امنیت و صلح خلیج فارس در کویت با شبکه الحدث ناخواسته اوج بغض و کینه محور یاد شده علیه مقاومت را نشان می‌دهد.
حزب الله هو يشكل خطر اكبر من اسرائيل.
خطر حزب الله لبنان برای کشورهای عربی بیشتر از خطر اسرائیل است. موقعیت جغرافیایی که حزب الله در آن قرار گرفته، یعنی لبنان، تهدید آشکاری برای امنیت کشورهای خلیج فارس و امنیت کویت است. به نظر من لبنانی‌ها باید تظاهرات کنند تا میزان زشتی سیاست‌های حزب الله، یعنی ایران، در بین لبنانی‌ها را به جهانیان نشان دهند.
در اون مایه فتنه انگیز سخنان آنقدر روشن است که نیاز به تفسیر ندارد.
بله، همونطوری که در بسته گزارش همکارم آقای میثم پوراعظم شنیدید، مطالب مهمی گفته شد در مورد دستای پشت پرده و ریشه‌یابی علل این فتنه. خب منطقه غرب آسیا به دلیل اهمیت جغرافیایی، موقعیت سیاسی و ویژگی‌های خاصی که داره، همواره کانون بحران‌ها و تحولاتی بوده که بسیاری از این تحولات و بحران‌ها و چالش‌ها توسط عناصر بیرونی و جریان‌های وابسته داخلی آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها مدیریت شده. به نظر می‌رسه آنچه که داره اتفاق می‌افته از دهه‌های گذشته، با توجه به گسترش گفتمان مقاومت اسلامی ایران به ویژه بعد از سال 2006 در لبنان و تا این امروز، و با توجه به تاثیرگذاری این گفتمان در جغرافیای مقاومت و گسترش هندسه مقاومت اسلامی در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، سرزمین‌های اشغالی، آنچه که اهمیت منطقه رو بیش از گذشته بیشتر کرده و باعث شده این بحران‌ها به وجود بیاد، همین تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران هست. تحولات هم تحولات بسیار عمده و به سمت و سویی داره جلو میره که به هر حال شاید این گونه اغراق نباشه که ما عنوان بکنیم هیچ گونه تحول و رخدادی رو در منطقه و حتی در جهان نمیتونیم بدون تفسیر و تحلیل آنچه که در غرب آسیا اتفاق میفته و حتی بدون در نظر گرفتن عنصر مهمی به نام رژیم صهیونیستی و منافع اون و امنیت محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی تفسیر و تحلیل بکنیم. خب حوادثی که در عراق اتفاق افتاد، انتخابات عراق، حوادثی که در یمن وجود داره، پیروزی های بسیار فوق‌العاده و شگفت‌انگیزی که مقاومت بعد از 7 دهه مقاومت در معرب و مناطق مختلف به دست آورده، تحولاتی که در لبنان در حال مدیریت و برنامه‌ریزی شده هست، آنچه که درباره وزیر اطلاع‌رسانی لبنان اتفاق افتاد، آنچه که در سطح داخلی رژیم صهیونیستی در حال شکل‌گیری است، مجموعه این تحولات رو ما رو بر این داشت که به طور کلی این بحث رو با یک عنوان کلی فتنه‌های منطقی در غرب آسیا بررسی بکنیم. من اجازه میخوام که مهمانان ارجمند و محترم برنامه خدمت رو معرفی کنم. خیلی خوشحال هستیم در خدمت جناب آقای دکتر حسین اکبری، رئیس محترم مرکز تحقیقات و مطالعات مجمع جهانی بیداری اسلامی و سفیر سابق ایران در لیبی هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. سلام تعارفی
می‌کنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همکارانتون و همچنین به خدمت همه شنوندگان و بینندگان این برنامه.
ممنونم آقای دکتر، خیلی خوش اومدید. و همچنین در خدمت جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی هستیم که کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا و منطقه. ما آقای دکتر خیلی زحمت دادیم در طول این فکر می‌کنم 9 برنامه‌ای که رادیو گفتگو با همکاری خبرگزاری مهر برگزار کرده با عنوان‌های مختلف و در تحولات مهم از محضر ایشون هم استفاده کردیم، هم کمک‌هایی که ایشون کردن. واقعا ممنونیم و خوشحالیم که باز هم در چندمین برنامه خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت مهمان گرامی برنامه، شنوندگان و دوستانی که از طریق خبرگزاری مهر ما رو می‌بینن و همچنین دستندرکار برنامه، به ویژه جناب آقای عزیزی که با تسلط کامل بر مسائل برنامه رو اداره میکنن، خدمت همشون سلام و شب بخیر عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. من اجازه میخوام که جناب آقای با سوال نخست و با جناب آقای دکتر اکبری شروع بکنم. به هر حال هم حضرت عالی در حوزه نظریه‌های مقاومت منطقه و هم در نوشتارهایی که در این زمینه دارید
همه بحران‌های منطقه غرب آسیا دو طرف درگیر داره. یه طرف نظام سلطه که به دنبال توسعه طلبی و سلطه خودش است و یه طرف مقاومت که داره مقاومت میکنه که جلوگیری بکنه از سلطه آمریکا، بتونه حقوق حق اقلی مردم خودش رو تامین بکنه. این موضوع هم سابقهش خیلی جدید نیست، به نظر من به گذشته دور برمیگرده و شاید اوج این بحران‌ها زمانی شکل گرفت که آمریکایی‌ها بعد از فروپاشی شوروی فکر می‌کردن قدرت بلا منازعه جهان هستن و میتونن خیلی راحت بر جهان حکومت بکنن و پیروزی خودشون رو بر اتحاد جماهیر شوروی جشن بگیرن و در ادامهش بتونن حاکم بر جهان باشن. خب از اون روز شاید میشه گفت که تنش‌ها دامنش توسعه پیدا کرد، زمانی بود که به هر حال مقاومت به تنهایی وارد صحنه تقابل با آمریکا شد و بعد از اینکه افغانستان اشغال کردن و عراق اشغال کردن، خب هدفشون این بود که بتونن بعد از فروپاشی شوروی تو جهان اسلام به عنوان یک میدان مانور، یک فضایی برای خودشون ایجاد بکنن که جهان رو به اعتبار منابع انرژی و ثروت‌های خدادادی که در جهان اسلام به ویژه در این منطقه خلیج فارس وجود داره، با تکیه بر این ابزارها بتونن بر دنیا حکومت بکنن. خب در افغانستان هدفشون این بود که بیان در کنار چین، روسیه، بتپای فاصله هند و ایران که در واقع اینها رو هم رقبا و هم دشمنان خودشون میدونستن، در نظام آینده جهانی حضور داشته باشن و از منابع و ذخایر سرشار افغانستان هم بهره ببرن. و طبیعتاً با اشغال عراق طرحشون این بود که بیان هم در مرزهای جمهوری اسلامی مجدداً قرار بگیرن و در حوزه خلیج فارس بتونن باز تسلطشون رو توسعه بدن و گسترش بدن، هم عراق رو به قول خودشون مهار بکنن، هم در خدمت بگیرن و همین که بتونن خلیج فارس رو در اختیارشون داشته باشن. با حضور در این دو نقطه عملا هم میتونن رقبا و دشمنان خودشون رو مهار بکنن و هم میتونن با بهره‌گیری از ثروت‌های خدادادی که خداوند به مسلمان‌ها داده و موقعیت‌های ژئوپلیتیکی که جناب علی هم اشاره فرمودی در منطقه وجود داره بتونن حاکمیت جهانی خودشون رو تثبیت بکنن و از اینجا توسعه بدن. خب هم در افغانستان به نتیجه نرسیدن، هم در عراق به نتیجه نرسیدن و همین که تلاششون بر این بود که بتونن نقش حزب الله رو خونسا بکنن که یک حاشیه امنیتی برای رژیم صهیونیستی ایجاد بشه، همینطور تو سوریه دنبال این بودن که به هر حال اون اهدافشون رو به نوعی بیان یک فضای امنی رو برای رژیم صهیونیستی ایجاد بکنن. بنابراین ما اگه بخوایم منطقه رو تحلیل بکنیم، بعد ببینیم راهبرد آمریکا در تک تک این کشورها و میدانهایی که الان امروز شاهد بحران هستیم، حتی در یمن و کشورهای دیگه، راهبرد آمریکا چی بوده، چقدر تونستن به اهدافشون برسن، الان در چه شرایطی قرار دارن و افق آینده چگونه خواهد بود. ان شاءالله در خدمتتون هست.
خیلی ممنونم. استفاده کردیم توضیحات جناب دکتر اکبری. من آقای دکتر صد، اون چیزی که به هر حال بهش اشاره شد که به هر حال نقش جایی که آمریکا به هر حال یک سری برنامه‌ریزی داره و حضور داره، طبیعیه که خب این تحلیل هم وجود داره که آنچه که داره اتفاق میفته بخش مهمیش هم واکنش یا کنش‌های نسبت به رویکردهای سیاسی و نظامی آمریکا در منطقه است. به طور مثالی آقای دکتر صدرالحسینی، بفرمایید مهمترین فتنه‌ها، البته به عنوان سناریوهایی که در غرب آسیا تعریف شده که بعد ما بخوایم اونها رو بررسی بکنیم، حالا در یمن هست، اینها رو ارزیابیتون از اینها چیست و به هر حال چه چالش‌هایی رو ایجاد کرده برای خود منطقه تا بعد به سوالات بعدیمون برسیم؟
با نام و یاد خداوند متعال. مرور بسیار دقیقی رو از سال 1991 به این طرف آقای دکتر اکبری فرمودند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امریکایی‌ها چه نیتی داشتن. اما در قبال سوال جناب عالی باید عرض کنم که امریکایی‌ها برای منطقه با 4 سناریو جلو آمدن. یکی از این سناریوها این بود که بتوانند دولت‌های وابسته شدید خودشون رو، چون بخش قابل توجهی از دولت‌های منطقه وابسته بودند و هستند، اما شدت این وابستگی رو افزایش بدند به دلیل اینکه بتوانند یک سد نفوذی در مقابل انقلاب اسلامی ایجاد کنند که خب امروز موتور پیشران انقلاب اسلامی هم مقاومت است. نکته بعدی همزمان با این موضوع تلاش بر در حقیقت بی اعتبارسازی دولت‌ها با ایجاد آشوب و اختشاشات درون کشوری کردند، هم با تحریم‌های اقتصادی نسبت به این مسئله تلاش کردند، هم با تهدیدات نظامی و از یک طرف هم گاهی با معتبر کردن این گونه تهدیدات خودشون، با ول کردن و یا اجازه دادن به سگ هار منطقه‌ایشون یعنی رژیم صهیونیستی. در ارتباط با سناریوی سوم، اونها به دنبال این مسئله هستن که بتوانن توسط جنگ‌های نیابتی به این هدف خودشون برسن. بنابراین نتیجه کلی این هست، علارغم اینکه در بعضی از در حقیقت تحلیل‌ها و گفته‌ها این موضوع است که منطقه غرب آسیا، نفت این منطقه دیگر برای آمریکایی‌ها اعتباری ندارد، یا حتی گهگاهی آمار ارقامی رو از کشف نوع جدید نفت مثلا در امریکا داده می شود، یا این بیان می شود که امریکایی ها خودشون نیازمند به نفت نیستن و نگاهی به نفت منطقه غرب آسیا هم ندارن، اما واقعیت هم این هست که موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک منطقه غرب آسیا همچنان برای نظام سلطه دارای اهمیت است و بخش عمده ای از برنامه هاشون برای این هست که بتوانن اگر خودشون هم به طور در حقیقت رسمی نخواهند از نفت منطقه برای چرخاندن چرخهای صنایع خودشون استفاده کنند، کنترل انرژی برای اونها هم از برای اروپا هم برای چین برای امریکایی ها بسیار بسیار با اهمیت. بنابراین امریکایی ها در مجموع با سناریوهای مختلف و با در حقیقت کیس استدی های گوناگون می توانیم این رو به اثبات برسانیم که تداوم حضور و استمرار حضور در منطقه، چه به صورت مستقیم چه به صورت در اختیار قرار دادن این بخش های از این منطقه به عنوان کشورها توسط به وسیله وابستگان خیلی شدید خودش، هنوز هم بحث رو تداوم میده که حالا انشاءالله در بخش بعدی موضوع خاورمیانه جدید امریکا رو در همین رابطه یه مقدار مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهم داد.
خیلی ممنونم. نکته مهمی که هم طرحی خاورمیانه ی امریکا سرنوشتش شد. آقای دکتر اکبری، با این فرصت رو استفاده بکنم، حضرت عالی به عنوان رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های مجمع جهانی بیداری اسلامی فهم می‌کنم خب خیلی مربوط هم است، اون که آنچه که درباره بیداری اسلامی اتفاق افتاد، این که آیا اساساً بر اساس چه شاخصهایی ما این پسوند اسلامی رو دادیم و به هر حال اون موضوع بهار عربی که مطرح شد رو مطرح نکردیم، و تا چه اندازه این مسیر این انقلاب‌های اسلامی در منطقه، حالا بعضی ها معتقدن که توسط آمریکایی‌ها ایجاد شد، بعضی ها این سناریو هم دارن که در یک بخشش مدیریت شد یا حداقلش آمریکایی‌ها در بخشی مانع شکل گیریش نشدن، چند سناریویی که مختلف وجود داره، این توی این بحثی که نسبت به موضوع یمن و لبنان الان می‌خوام بپردازم کمک میکنه که اساسا این ایجاد شد تا یک مانعی باشه برای منطقه، یا نه ایجاد شده بود و بعدها توسط آمریکایی‌ها مدیریت شد که نتونه به مرحله تکامل برسه؟
به نظر من این بحث یه ریشه تاریخی داره. از زمانی که جهان اسلام توسط نظام سلطال اون روز انگلیس و فرانسه بود اشغال شد و بعد هم بعد از جنگ جهان دوم به آمریکا یا سپردن، همواره اینا هم در مرحله اشغال، هم در تهیه نقشه جهان اسلام توسط سایکس پیکو و هم در اقدامات بعدی سعی کردن جلوگیری بکنه از اینکه جهان اسلام صاحب قدرتی بشه و بخواد در مقابل منافع اونا ایستادگی بکنه، حالا ایجاد رژیم صهیونیستی، همه اینا اقداماتی بود که مکمل ایجاد کردن که مانع از بروز قدرت و تمدن اسلامی باشن، چون میدونستن که این مهمترین و شاید بزرگترین مانع و مشکل در مقابل اهداف و منافع آمریکا تو منطقه است. خب این یه سابقه تاریخی بیش از 100 ساله داره و طبیعتاً با گذشت زمان هر از گاه که میدن جهان اسلام وضعیتش متزلزل شده یا یک شکستی رو در واقع پذیرفته، به ویژه در مقابل جنگ‌های عرب و اسرائیل که خب چندین جنگ بزرگ در واقع با اینکه مسلمان‌ها بیش از 1 میلیارد بودن و یهودی‌ها کمتر از 4 میلیون نفر بودن شکست می‌خوردن، این سوال به وجود می‌اومد که خب بالاخره این جهان اسلامی که در مقابل شکست خورده خب که چی، سوال جدی ایجاد می‌شد که در واقع تو طراحی و اراده نظام سلطه بود که بگن خب بالاخره اسلام توان نداره و نمیتونه کشور رو اداره بکنه، دنیا رو اداره بکنه، در حالی که اسلام پیامش به بشر این بود که بعد از این که بالاخره تورات و انجیل و اینا تحریف شد و خداوند قرآن رو به عنوان آخرین کتاب و پیامبر ما رو به عنوان آخرین پیامبر فرستاد، برای نجات همه بشر بود و اونا همواره نگران این بودن که یک روزی مسلمان‌ها به اساس و اصل قرآن برگردن، مباحث جدی و اساسی دارن که با فطرت انسان‌ها سازگاره و اساساً اونها نمیتونن به اهدافشون برسن. این نگاه کلان رو داشته باشیم. در عمل خب همواره سعی میکردن این اهرم یا این نقطه تهدید رو مهار بکنن. شما ببینید توی مقطعی که ما تو جنگ عرب اسرائیل مسلمان‌ها شکست می‌خورن، حالا در جنگ 73، در جنگ 67، در 48، در 52 و همه، حتی سال 1982، خب مسلمان‌ها دنبال یه راه حلی هستن که بعد الان چیکار بکنن، چیکار بکنن عزت جهان اسلام رو بعد از فروپاشی حالا عثمانی برگردونن، اگرچه حالا اون موقع امپراتوری ملی و ناسیونالیستی بود، ولی به هر حال یک وحدتی بود و این بر یه تفرقه اروپا رو داشتیم. برای اینکه به این نتیجه برسن، همواره تلاششون بر این بود که هر از گاهی که جهان اسلام به دنبال یک راهکار برای برون رفت از شکست‌ها و بحران‌هاست، یه موجی رو ایجاد می‌کردن. یه بار اومدن این موج رو ایجاد کردن که آقا حکومت‌های سلطنتی رو بذاریم کنار، حکومت‌های جمهوری باشه. همه جا افتخار این بود که آقا حکومت‌ها دیگه شدن حکومت‌های جمهوری، حکومت‌های سلطنتی کنار رفتن. این یک موجی بود کل جهان اسلام اونا طراحی کردن و مدیریت کردن. یه مقطعی اومدن گفتن آقا انقلابی یعنی این که تفکر به اصطلاح عربی شیوعی یا مارکسیستی داشته باشید. اگه شما اندیشه مارکسیستی داشته باشید و چپ باشید، در مقابل امپریالیسم آمریکا میتونید مقاومت بکنید و به عنوان یک جریان انقلابی معرفی می‌کردن. خب اون موقع اومدن یک جریان قومی عربی رو شکل دادن در کشورهای مختلف عربی و اسلامی و حتی سعی کردن این رو دامن بزنن که مسلمون ها با تکیه بر اندیشه قومیت میتوانن ارزش های خودشون احیا بکنن. همواره تلاش بر این بود که مسلمون از اسلام و از دین و از قرآن فاصله بگیرن. این نقطه تهدید آمریکایی ها و نظام سلطه بود. تو موج بعدی اومدن بحث حزب بعث رو مطرح کردن، اون حزب بعث حالا تو ایران هم حزب رستاخیز درست کردن، همون معنی بله. حزب بعث رو داشت که بله. همه کشورهای اسلامی سعی میکردن حزب بعث رو به عنوان یک اندیشه ناسیونالیستی عنوان مؤلفه قدرت مطرح بکنن. خب همه دوران ها سپری شد و اونها هم همزمان پیروزی های متعددی رو به دست آوردن تا اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد و مقاومتی که انقلاب اسلامی از خودش نشون داد و مشخصا در دفاع مقدس ایستادگی کرد در مقابل هجمه جهانی و به ویژه بعد از بحث 2006 که اشاره فرمودید، حزب الله تونست در مقابل رژیم صهیونیستی در سال 2000 رژیم صهیونیستی رو از عراق مجبور بکنه که عقب نشینی بکنه و بعد هم در جنگ 33 روزه شکست بده، یه فضای جدید و جهان اسلام به وجود اومد. خب سوال این بود که چرا 1 میلیارد مسلمان در مقابل 4 میلیون یهودی با حمایت آمریکا به پیروزی نمیرسن؟ خب یه سوالی بر اصلا اساساً سوال رو علیه دین ما داشتن طرح می‌کردن. خب وقتی حزب الله و انقلاب اسلامی و یا اندیشه مقاومت به این نتیجه رسید، اصلا سوال عوض شد که می تواند در واقع جبهه حق در مقابل جبهه باطل به پیروزی برسه. اون روز آمریکا رو جبهه باطل تلقی نمی‌کردن، آمریکا رو به عنوان ابرقدرت و نظام سلطه قدرت هژمون مطرح می‌کردن. خب طبیعتاً مسلمانان به دنبال ملی‌گرایی و ناسیونالیسم شکست می‌خوردن، چون هیچ قاعده ای نبود برای اینکه در یک معادله عقلی نظامی اینها پیروز بشن، چون همه ابزارها و تکنولوژی دست اونا بود. ولی از زمانی که نگاه عوض شد و مدل تغییر کرد، جبهه حق جای خودش رو پیدا کرد، انقلاب اسلامی و حزب الله متکی به قدرت خدا شدن، وقت وعده خدا محقق شد. چی شد؟ جبهه حق در مقابل جبهه باطل پیروز شد. آمریکا و غرب و اسرائیل همه شدن جبهه باطل، اینور حزب الله چند تعداد جوان شدن جبهه حق. وقتی شد جبهه حق، معادله عوض شد، نشون داد که این قرآن و اسلام از اصالت و از ارزش خودش برخورداره، میتونه پیام به همه بشریت بده. بنابراین معادله از اینجا عوض شد. از زمانی که معادله عوض شده، ما شاهد پیروزی های متعددیم و این بار که بیداری اسلامی رخ داد، تمام شاخصهاش و مؤلفه‌هاش اسلامی بود، به این معنا که شعارها اسلامی بود. هیچ موقع در موجهای عربی و موجهای اسلامی که آمریکایی‌ها و دیگران مدیریت میکردن و میخواستن در واقع فضا رو عوض بکنن که جلوگیری بکنن از قدرت تقابل مسلمون ها، این بار شعارها اسلامی بود، همه الله اکبر میگفتن، نماز میخوندن و بعد هم خب خیلی هاشون رفتن به دنبال اخوان المسلمین به عنوان یک جریان سیاسی حاکم در جهان اسلام. ولی خب متاسفانه علیرغم اینکه شعارها اسلامی بود و با همه دورانهای مختلف متفاوت بود، ولی نتونستن به پیروزی برسن. همون توصیه که مقام معظم رهبری هم داشتن که اگر اینها دقت نکنن و توجه نکنن به ارزش‌های اسلامی، اینا مصادره خواهند شد. خیلی ها رو غربی اومدن مصادره کردن و به شدت اومدن جلوگیری کردن از این موجی که داره در جهان اسلام به اسم بیداری اسلامی راه میفته. خب این بیداری اسلامی بحثایی داره که حالا این فرصت بشه میشه روش بحث کرد. مهمش این بود که به هر حال اینا نتونستن به اون ارزش‌های قرآن توجه بکنن. بعضیاشون فاقد رهبری میدانی بودن که این رو نداشتن. بعضی از اینها به اشتباه فکر می‌کردن باید به کشورهای غربی و دیگران متوسل بشن. همین که وابستگی به سمت اونا در واقع بیشتر شد، اونا از این استفاده کردن، با خودشون علیه خودشون کودتا کردن و همون پیش بینی که میشد خیلی رو مصادره کردن. ولی این معناش این نیست که جمهوری بیداری اسلامی متوقف شده. ما معتقدیم با این روشنگری هایی که امروز هست، با پیروزی های متعددی که در جبهه مقاومت داره رخ میده، ما حتما در آینده شاهد موج عظیمی از بیداری اسلامی توسط ملت های مسلمان خواهیم شد که از بیداری اسلامی دور قبل هم اینها حتما تجربه ای رو کسب میکنن و استفاده میکنم.
انشالله. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. خب نکته ای که من با اجازه دکتر اضافه بکنم این که خب موضوع قومیت‌گرایی عربی یا ناسیونالیست عربی اون چه که قبل از پیروزی انقلاب وجود داشت و مانع اصلی فکر میکنم ناکامی شکست‌ها در 1973 1967 1948 بود، خب گروه هایی که شکل گرفته بودن عملا به دلیل همین پسفند نداشتن پسفند اسلامی شکست خوردن. حتی این جنگ های 6 روزه بعد از انقلاب اسلامی ما ببینیم پسفند اسلامی به گروه های مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، گروه جاده اسلامی اضافه میشه. حتی اون جنبش دموکراتیک برای آزادی فلسطین یا جبهه خلق برای آزادی فلسطین، حتی اون هم اگرچه پسفند قومیت گرایی داشت، اما تو شیوه مبارزه بعد از انقلاب شیوه اسلامی و شهادت طلبانه رو انتخاب کرد و اون هم نشون داد که این رویه کاملا عوض شد که شما طرف فرمایشاتون خیلی خوب اشاره کردین. من خواستم اشاره بکنم یه نکته هم حیفم یاد نیام، این در مورد این که به هر حال در سال 1982 رژیم صهیونیستی، حالا چون میخوایم به طرحهای خاورمیانه برسیم، خب وقتی بیروت رو اشغال کردن یک گفته معروف بود که اگر ما میدونستیم اینقدر راحت اشغال بیروت با یک گروه موسیقی